تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
درگیری حماس و فتح 25 کشته به جا گذاشت. پلیس عراق احتمال داد بمب منفجر شده در بغداد حاوی گاز کلور بوده است. آمریکا نگرانی خود را از توافق هسته‌ای روسیه و میانمار اعلام کرد. ساعت 7 بامداد با درود فراوان، من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز پنجشنبه 27 اردیبهشت ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 17 ماه مه سال 2007 میلادی است. در مجله بامدادی امروز مثل همیشه گزارش‌های متنوع همکارانم را در این 30 دقیقه خواهید شنید، اما پیش از همه از شما دعوت می‌کنم به تازه‌ترین خبرهای این ساعت توجه فرمایید با صدای گرم بهمن باستانی.
بله، سلام، صبح خیر. خبرهای این مجله بامدادی را از درگیری حماس و فتح در روز چهارشنبه آغاز می‌کنیم که ادامه درگیری روزهای گذشته این دو گروه رقیب اصلی فلسطینی در نوار غزه است. بیش از 20 تن از قربانیان دیروز در جریان درگیری مسلحانه دو گروه با یکدیگر در خیابان‌های غزه جان باختند. روز گذشته همچنین اسرائیل دست به یکی از بزرگترین حملات هوایی خود در غزه زد. در اثر حمله جنگنده‌های اسرائیل به شهر رفح در جنوب غزه، ساختمان نیروی اجرایی حماس هدف قرار گرفت که در اثر آن 4 تن از افراد حماس کشته شدند. این اقدام جنگنده‌های اسرائیلی در پی پرتاب راکت از این منطقه به جنوب اسرائیل صورت گرفت. پلیس عراق اعلام کرد ممکن است بمبی که منجر به کشته شدن دست کم 32 تن در یک محله شیعه نشین در شمال شرقی بغداد شد، حاوی گاز کلور بوده است، زیرا بعضی از مجروحان دچار تنگی نفس شدند. روز چهارشنبه در ناصریه واقع در جنوب بغداد نیز دست کم 9 تن در جریان تیراندازی میان نیروهای امنیتی عراق و شبه نظامیان شیعه وفادار به مقتدی صدر روحانی افراطی کشته شدند. آمریکا روز گذشته نگرانی خود را از معامله روسیه با میانمار برای راه اندازی یک مرکز تحقیقات هسته‌ای در آن کشور اعلام کرد. بر اساس این توافق روسیه قرار است یک مرکز غنی‌سازی اورانیوم با درصد پایین در میانمار ایجاد کند. این اقدام روسیه اجرای بخشی از طرح راه اندازی مرکز تحقیقات هسته‌ای در میانمار است. وزارت خارجه آمریکا میگوید میانمار نه دارای چارچوب قانونی و نه امکانات لازم ایمنی برای انجام چنین برنامه‌ای است. بعد از 50 سال امروز نخستین قطار مسافربری بین کره شمالی و کره جنوبی از مرزهای بین دو کشور می‌گذرد. این قطار که در حفاظت سنگین گاردهای نظامی دو کشور حرکت می‌کند، 150 سرنشین خواهد داشت. کره شمالی با برنامه‌ریزی برای حرکت معمول قطارها بین دو کشور مخالفت کرده است، اما حرکت امروز این قطار مسافربری نشانه ای از پیشرفت مذاکرات دو کره در نزدیکتر شدن به یکدیگر توصیف شده است. و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری جدید فرانسه روز چهارشنبه دیروز بعد از انجام مراسم تحلیف کار رسمی خود را آغاز کرد و در نخستین سفر خارجیش راهی برلین شد و با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان دیدار داشت. از شما دعوت میکنم به خبرهای بیشتر و مشروع خبرها در بخش بعدی خبر توجه فرمایید.
با سپاس از بهمن باستانی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه لایحه‌ای ارائه کردند تا تحریم‌ها علیه ایران را شدیدتر کنند و از هر گونه سرمایه‌گذاری بیش از 20 میلیون دلار در صنعت انرژی ایران جلوگیری شود. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دکتر رویا طلوعی فعال حقوق بشر مقیم آمریکا را تهدید به قتل کرد. در این باره با دکتر رویا طلوعی گفتگویی خواهیم داشت. شیرین عبادی و 2 تن از همکارانش در کانون مدافعان حقوق بشر وکالت حالی اسفندیاری را بر عهده گرفتند. گزارشی در این باره خواهید شنید. سازمان حقوق بشر اول در یک بیانیه به زندانی شدن خانم زینب پیغمبرزاده از مدافعان حقوق زنان در ایران اعتراض کرد. روزنامه اعتماد در گزارشی از واکنش معلمان به ابقای وزیر آموزش و پرورش نوشته است که این اقدام بی‌اعتنایی به نظر و رأی معلمان است. در مجله بامدادی به این روزنامه و سایر روزنامه‌های صبح نیز نگاه می‌کنیم. جهش بی سابقه نقدینگی در یک سال گذشته در ایران زمینه‌ساز اوجگیری باز هم بیشتر قیمت‌ها است. در گفتگوی اقتصادی امروز به این موضوع نیز می‌پردازیم. و همچنین در مجله بامدادی امروز کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده از خبرهای داغ دنیای ورزش ما را آگاه می سازد. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی امروز. با رادیو فردا باشید. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات روز چهارشنبه لایحه‌ای ارائه کردند تا تحریم‌ها را علیه ایران شدیدتر کنند و از هر گونه سرمایه‌گذاری بیش از 20 میلیون دلار در صنعت انرژی ایران جلوگیری کنند. مهتاب فرید از کنگره آمریکا گزارش می‌دهد.
بارنی فرانک نماینده دموکرات و رئیس کمیته مالی به همراه تام لانتوس نماینده ارشد دموکرات و رئیس کمیته روابط خارجی به همراه نمایندگان دیگر مجلس از هر دو حزب لایحه اعمال تحریم ایران سال 2007 را روز چهارشنبه به مجلس نمایندگان آمریکا ارائه کردند.
Dealing with Iran and particularly the ability of Americans to express their disapproval of various policies of the Iranian government.
آقای فرانک نماینده مجلس در کنفرانس مطبوعاتی گفت این لایحه به آمریکایی‌ها فرصت می‌دهد که نارضایتی خود را از سیاست‌های ناهمگون دولت ایران ابراز کنند. لایحه اعمال تحریم‌های ایران در سال 2007 به ایالت‌های آمریکا و دولت‌های محلی این کشور اجازه می‌دهد با منتقل کردن دارایی‌هایشان از شرکت‌هایی که بیش از 20 میلیون دلار در صنایع انرژی ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند بر دولت ایران فشار وارد کنند. شرکت‌های آمریکایی در حال حاضر از سرمایه‌گذاری در ایران محرومند، ولی این امکان وجود دارد که شرکت‌های خارجی با سرمایه‌های آمریکایی در ایران سرمایه‌گذاری کنند. تا به حال چند لایحه دیگر برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران و کشورهایی که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند به مجلس و سنای آمریکا ارائه شده، اما با مخالفت وزارت امور خارجه و کاخ سفید مواجه شده است. کاخ سفید اعلام کرده است با هر گونه لایحه‌ای که رابطه آمریکا و متحدانش را به خطر بیاندازد مخالفت خواهد کرد. آقای لانتوس یکی دیگر از نویسندگان این لایحه با اشاره به از میان رفتن دولت نژادپرست آفریقای جنوبی در اوایل دهه 1980 میلادی گفت:
We did this with respect to apartheid South Africa. And at a time when people were highly dubious
فشارهای اقتصادی بر دولت نژادپرست آفریقای جنوبی باعث شد که آن رژیم بدون خونریزی کنار رود. مشابه لایحه اعمال تحریم ایران سال 2007 نیز در سنای آمریکا از طریق سناتور دموکرات باراک اوباما به سنای آمریکا ارائه خواهد شد.
گزارش مهتاب فرید بود درباره لایحه جدید تحریم علیه ایران. و در گزارش دیگر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دکتر رویا طلویی را تهدید به قتل کرد. رویا طلویی روزنامه‌نگار و از مؤسسان کانون زنان کرد مدافع صلح و حقوق بشر در پی آزادی از زندان در تابستان 84 که با پرداخت وثیقه 100 میلیون تومانی صورت گرفت به همراه دو فرزندش به آمریکا مهاجرت کرد. نامه تهدیدآمیز وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را همسر رویا طلویی از ایران برایش ارسال کرده است. بهمن باستانی در این زمینه گزارشی دارد که میشنویم.
دکتر رویا طلویی تا سال 84 در سنندج سردبیر ماهنامه زنان به نام راسان بود و در زمینه دفاع از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان کرد فعالیت میکرد. دکتر طلویی در طی 66 روز بازداشت در تابستان 84 بارها مورد فشارهای شدید جسمی و روحی قرار گرفت که گزارش بخشی از این فشارها در پی خارج شدنش از ایران از طریق شبکه جهانی اینترنت منتشر شد. اکنون در پی کمتر از 2 سال که از بازداشت و تهدیدهای دوره حبسش می‌گذرد، بار دیگر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به سراغ او رفته است. از خود دکتر رویا طلوعی بشنویم.
طبق ایمیلی که به من ارسال شده و البته همسرم رو مجبور کردن که این متن رو برای من بنویسه، در واقع از من درخواست شده که دست از فعالیت‌هام بردارم، فعالیت‌های حقوق بشریم و فعالیت‌های دیگری که در امریکا دارم، و در غیر این صورت مواجه میشم با مشکلات فراوانی، از جمله تهدید به این شده که آدرس من رو دارن و همچنین آدرس مدرسه بچه‌هام رو، و تأکید شده برای اینکه ما میتونیم تخریب شخصیت بکنیم به وسیله عواملی که داریم و به نحوی کسانی رو وادار کنیم که ایشون رو ترور کنن. سخت از تهدیدها این بوده که ما در واقع به وسیله عوامل خودمون به نحوی علیه ایشون شایعه سازی خواهیم کرد که با ما داره کار میکنه، برای نظام کار میکنه و چنان شخصیتش رو تخریب میکنیم که به وسیله خود نیروهای اپوزیسیون به قتل برسه.
خانم طلویی، شما در آمریکا چه فعالیت هایی دارید که گفتن اگر دست از فعالیتاتون در آمریکا بر ندارید ما فلان میکنیم و بهمان میکنیم؟
ادامه همون فعالیت هم در ایرانه. فعالیت های یک فعال حقوق بشر و یک فعال حقوق زنان، در واقع هم دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان هست که طبعا اینجا میتونه دامنه‌اش یه مقدار وسیع‌تر بشه، به این لحاظ که سازمان‌های مختلف حقوق بشری در حال فعالیت هستن و آدم میتونه باشون ارتباط داشته باشه.
پیام تهدیدآمیز مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی به شما که توسط همسرتون براتون ارسال شده، آیا وزارت اطلاعات خواسته است از همسرتون که در حضور خود ماموران نوشته بشه، مثلا اعتراف نامه، یا اینکه به ایشون شفاهن گفتن و گفتن که براشون بنویسید اینا رو؟
یک شنبه همین هفته ایشون احضار شده به تهران و در همونجا ازش خواستن که برای من ایمیل بزنه و در متن ایمیل هم ایشون گفته که من در خدمت آقایون هستم و از فردی به نام آقای محمدی هم اسم برده، که البته این فرد قبلا هم برای تهدید بنده زمانی که ایران بودم به سنندج آمده بود و در هر صورت این مسائل قبل از زندان بود. و خب ایشون رو مجبور کردن که از همون کامپیوتر محل خودشون با ایمیل خودشون به من ایمیل بزنن و این موارد رو به من منتقل بکنن.
و شما خانم طلویی چه واکنشی دارید در این باره؟ آیا عمل میکنید به آنچه که خواستند از شما؟
هرگز. اونا از من خواستن دست از فعالیتان بردارم. فعالیت من برای احقاق حقوق بشر و دموکراسی در ایران هستش و اگه میخواستم که دست از این فعالیت‌ها بردارم، طبعا بعد از زندان باید در خوف و سکوت کامل در ایران ادامه میدادم. من فکر نمی‌کنم کاری خلاف انسانیت انجام داده باشم. این آقایون هستن که باید بدونن بیشتر از این نمیتونن در مقابل خواسته های این ملت وایسن و یه روزی هستش که باید به خواسته های ملت تن در بدن.
صدای دکتر رویا طلوعی را می شنیدیم در گفتگویی با بهمن باستانی. در گزارش دیگر، سازمان حقوق بشر اول روز چهارشنبه دیروز در یک بیانیه نسبت به زندانی شدن خانم زینب پیغمبرزاده در واقع که یکی از مدافعان حقوق زنان در ایران است اعتراض کرده است. این سازمان همچنین از اینکه مقام های زندان اوین داروهای خانم پیغمبرزاده را در اختیار اون نگذاشته و از ملاقات پدر و مادر وی با او خودداری میکنند شدیداً ابراز نگرانی کرده است. الهی هیکس گزارش میدهد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و یکی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در ایران وکالت حالی اسفندیاری را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، به دنبال مراجعه مادر حالی اسفندیاری به کانون مدافعان حقوق بشر، شیرین عبادی، عبدالفتاح سلطانی و محمد سیفزاده وکالت حالی اسفندیاری را بر عهده گرفتند. محمد سیفزاده میگوید با مراجعه به معاونت امنیت دادسرای انقلاب از ارجاع پرونده حالی اسفندیاری به بازپرسی ویژه امنیت اطلاع یافته است و طی نامه‌ای برای بازپرس رسیدگی کننده به پرونده تقاضای ملاقات با موکل خود را ارائه داده است. و میافزاید از نوع قرار صادره برای حاله اسفندیاری بی اطلاع است و میگوید در صورت قرار آماده اقدامات لازم برای تأمین قرار است. حاله اسفندیاری از پژوهشگران مرکز تحقیقاتی وودرو ویلسون 9 روز پیش بازداشت و در اوین زندانی شد. وی دسامبر گذشته تقریباً 5 ماه پیش برای دیدار از مادر بیمار خود به تهران سفر کرده بود. مقام‌های ایرانی اعلام کردند حاله اسفندیاری به سبب اقدام علیه امنیت ملی توسط بازپرسی ویژه امنیت بازداشت شده است. خانم اسفندیاری شهروند آمریکایی ایرانی است، اما جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و مقام‌های تهران می‌گویند که او به عنوان شهروند ایرانی محاکمه خواهد شد. گفتنی است که بسیاری از ایرانیان مقیم کشورهای اروپایی و آمریکایی تابعیت دوگانه دارند و برخی از آنان نیز با هر دو گذرنامه خود به ایران سفر می‌کنند. یکی از روزنامه‌های وابسته به جناح تندروی ایران نوشته بود که حاله اسفندیاری مأمور سرویس اطلاعاتی اسرائیل موساد است و قصد دارد در ایران انقلاب به راه اندازد. علاوه بر حاله اسفندیاری که در زندان است، نازی عظیما روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی که برای رادیو فردا کار می‌کند و یک زن دیگر که دارای تابعیت دوگانه است، به علت مصادره گذرنامه‌هایشان اجازه خروج از ایران را ندارند.
این مجله بامدادی رادیو فردا است.
با پوزش گزارش دیگری را شنیدید درباره حاله اسفندیاری. و اینک گزارش الهی هیکس را می شنوید در مورد بیانیه سازمان حقوق بشر اول.
سازمان حقوق بشر اول که مرکز آن در نیویورک است، طی یک بیانیه از هواداران و فعالان حقوق بشر و حقوق زنان خواسته است که به کمپین آنها برای آزادی زینب پیغمبرزاده، یک مدافع حقوق زنان در ایران، بپیوندند. در متن نامه سازمان حقوق بشر اول آمده است: این سازمان از زندانی شدن خانم زینب پیغمبرزاده بسیار نگران است و همچنین از اینکه این مدافع حقوق زنان داروهای خود را دریافت نکرده و به او اجازه ملاقات با خانواده‌اش داده نشده است. این سازمان به مقامات ایران هشدار داده است. سازمان حقوق بشر اول همچنین اعلام کرده است که ظرف چند هفته گذشته 6 نفر از بانوان مدافع حقوق زنان در ایران که متهم به خطر انداختن امنیت ملی کشور شده بودند، محکوم و مجازات زندان برای آنها در نظر گرفته شده است و اسامی آنها عبارتند از خانم آزاده فرقانی، فریبا داوودی مهاجر، سوسن طهماسبی، نوشین احمدی خراسانی، شهلا انتصار و پروین اردلان. در بیانیه سازمان حقوق بشر اول آمده است هیچ کدام از این مدافعان حقوق زنان در حال حاضر در زندان نیستند، اما خانم زینب پیغمبرزاده که روز 7 ماه می به دادگاه انقلاب در تهران رفته بود، بازداشت و بلافاصله روانه زندان اوین شده است. این سازمان بین‌المللی حقوق بشر می گوید قاضی خانم پیغمبرزاده را به دلیل اعتراض او به احضارهای تلفنی توسط مقامات قضایی تنبیه و روانه زندان کرده است و به تقاضاهای متعدد پدر خانم پیغمبرزاده برای ملاقات با او نیز ترتیب اثر داده نشده است. سازمان حقوق بشر اول اعلام کرده است که طبق ماده 21 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، دولت ایران موظف به احترام و ضمانت آزادی بیان است و زندانی کردن خانم زینب پیغمبرزاده ناقض تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال مقررات و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر است.
از میان مطبوعات،
روزنامه شرق از ارجاع پرونده حاله اسفندیاری به بازپرسی ویژه امنیت خبر داده است. به نوشته این روزنامه، محمد سیف‌زاده، یکی از وکلای مدافع حاله اسفندیاری، از ارجاع پرونده موکلش به شعبه 14 بازپرسی ویژه امنیت خبر داده و گفته بازپرس پرونده از دریافت لایحه وکلا خودداری کرده است. روزنامه اعتماد ملی نوشته که یک روزنامه نگار به خاطر انتشار مقاله درباره جناح موسوم به اصولگرایان در یاسوج زندانی شده است. به نوشته این روزنامه، کرم الله محمدی خواه نویسنده مطلبی تحت عنوان فرصت طلبی و فرصت سوزی در جناح راست در نشریه عصر روشنگری یاسوج یک شنبه گذشته بازداشت شده و اکنون در زندان مرکزی این شهر به سر می برد. روزنامه اعتماد در گزارشی از واکنش معلمان به ابقای وزیر آموزش و پرورش نوشته، جامعه معلمان و فرهنگیان که به گفته رئیس جمهوری باید نیروهای اصلی برای اصلاح امور باشند، اعتقاد دارند که ابقای وزیر در مقام خود بی‌اعتنایی به نظر و رأی معلمان است. این روزنامه به نقل از بهشتی لنگرودی، یکی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران نوشته، انتظار ما این بود که بعد از برکناری وزیر کنونی و تغییرات حاصل از آن، تحرک و نشاط دوباره‌ای در جامعه فرهنگیان به وجود بیاید، اما ابقای فرشیدی و استمرار مدیریت وی در آموزش و پرورش موجب افزایش سرخوردگی معلمان و بی‌اعتمادیشان نسبت به نمایندگان مجلس می‌شود و این امر تبعات خاص خود را خواهد داشت. روزنامه کیهان خبر داده که در پی فراخوانی مقامات این کشور، سفیر یمن ایران را ترک کرده است. به نوشته این روزنامه، جمال السلال سفیر یمن در ایران در پی تصمیم مقامات این کشور برای اعتراض به آنچه حمایت مادی و معنوی ایرانی‌ها از شیعیان یمن خوانده شده، تهران را به مقصد صنعا ترک کرده است. روزنامه همشهری خبر داده که لباس‌ها شناسنامه می‌گیرند. به نوشته این روزنامه، فروشندگان پوشاک در سراسر کشور فقط تا ابتدای تابستان مهلت دارند تا کالاهای فاقد برچسب خود را یا بفروشند یا مرجوع کنند. همشهری به نقل از رئیس اماکن نیروی انتظامی نوشته که از ابتدای تیر ماه امسال بنابر اعلام قبلی به اتحادیه و اصناف کشور، تمام پوشاک بدون برچسب اتحادیه جمع‌آوری می‌شوند. روزنامه رسالت از اجرای طرحی دیگر از سوی نیروی انتظامی تحت عنوان دستگیری اراذل و اوباش خبر داده است. این روزنامه به نقل از فرمانده نیروی انتظامی تهران نوشته، در اولین شب طرح دستگیری اراذل و اوباش تهران تا ساعت 3 نیمه شب چهارشنبه 52 نفر از اراذل و اوباش دستگیر شدند. و در آخر روزنامه اعتماد خبر داده که به دنبال تخریب کپرهای حاشیه شهر چابهار، دو دستگاه خودرو از سوی کپرنشینان به آتش کشیده شد. به نوشته این روزنامه، این تخریب که به دنبال مقابله با تصرف اراضی دولتی از سوی دستگاه‌های اجرایی این شهرستان صورت گرفته، با مقاومت تعدادی از کپرنشینان روبرو شد. شاهین بشیری نگاهی داشت به روزنامه‌های صبح تهران. ساعت 7:22:35 است. جهش بی سابقه نقدینگی در یک سال گذشته که مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی است، زمین ساز اوجگیری باز هم بیشتر قیمت هاست. گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا به همین موضوع می پردازد از دکتر فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، حجم نقدینگی در ایران از 85 هزار میلیارد تومان در بهمن ماه 1384 با یک جهش 42% به 120 هزار میلیارد تومان در بهمن ماه 1385 رسیده است. نقدینگی پول و شبه پول را در بر می‌گیرد و یا به عبارت دیگر مجموعه است مرکب از اسکناس و مسکوک در دست مردم همراه سپرده‌های دیداری و غیر دیداری بانک‌ها. میانگین نرخ رشد سالانه نقدینگی در کشورهای پیشرفته صنعتی 5-6% و در کشورهای در حال توسعه حدود 17% است. اگر نقدینگی به گونه‌ای نامتعادل بیش از حجم مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد، قیمت‌ها بالا می‌روند و تنش‌های تورمی به وجود می‌آید. جهش 42% نقدینگی در ایران در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی آن در بهترین حالت از 5% در سال بیشتر نیست، ریشه اصلی تبع کنونی تورم در این کشور است. عامل عمده اوجگیری نقدینگی در ایران افزایش مداوم هزینه‌های دولتی و تأمین این هزینه‌ها از راه استقراض از بانک مرکزی و یا تزریق انبوه دلارهای نفتی در شریان‌های اقتصادی است. در دوران زمامداری محمود احمدی نژاد، انفجار هزینه‌های دولتی و تکیه بر درآمدهای رو به گسترش دولت از راه صادرات نفت به سیاست مسلط دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی بدل شد و هشدارهای پی در پی صاحب نظران اقتصادی در مورد پیامدهای خطرناک رشد عنان گسیخته نقدینگی به جایی نرسید. در پاسخ این هشدارها، سخنگویان اقتصادی دولت نهم رابطه میان دو پدیده نقدینگی و تورم را در شرایط ایران انکار کردند. تنش‌های کنونی در عرصه قیمت‌ها و پیشروی نرخ تورم سالانه کشور به سطحی بالاتر از 20% نشان می‌دهد که در ایران نیز همانند دیگر کشورهای جهان میان این دو پدیده پیوندی تنگاتنگ وجود دارد. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی تازه یک بار دیگر بر پیوند ساختاری میان نقدینگی و تورم در ایران انگشت می‌گذارد. سیاست جمهوری اسلامی را در مبارزه با تورم ناموفق می‌داند و پیش‌بینی می‌کند که رشد چشمگیر نقدینگی طی ماه‌های اخیر به رشد تورم در ماه‌های آتی دامن خواهد.
پس از گفتار اقتصادی فریدون خاوند به دنیای ورزش می‌رویم با خبرهایی از کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. فوتبال ایران یک بار دیگر در راه رسیدن به دروازه‌های المپیک ناکام ماند. تیم ملی فوتبال امید ایران در برابر تیم آبی استرالیا در شهر ادلاید 3-1 شکست خورد و امید خود را برای راهیابی به بازی‌های المپیک 2008 پکن از دست داد. با وجود آنکه استرالیا از دقیقه 67 مسابقه به دستور سعد کمیل داور کویتی 10 شد، ایران نتوانست حریف میزبان شود و در پایان 3-1 مسابقه را واگذار کرد. اینک استرالیا به همراه عربستان برای دور بعدی مسابقات مقدماتی بازی‌های المپیک 2008 پکن انتخاب شده است. ایران از بعد از انقلاب اسلامی 1357 هرگز در فوتبال بازی‌های المپیک حضور نیافته. دیشب تیم بسکتبال معلولین استرالیا نیز برای راهیابی به بازی‌های المپیک معلولین تیم بسکتبال با ویلچر ایران را شکست داد. مسابقه تیم‌های ایران و استرالیا در شهر داروین واقع در استرالیا برگزار شد و نتیجه 63-47 به سود میزبان بود. تیم‌های بسکتبال با ویلچر ایران، استرالیا، کویت، کره جنوبی و ژاپن در مسابقات مقدماتی پارالیمپیک 2008 پکن در یک گروه قرار دارند. در صحنه ورزش آسیا ایران در یک جبهه دیگر نیز رویاروی استرالیا قرار گرفته است. فوتبال سالانی قهرمانی آسیا که در ژاپن جریان دارد. در مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا امروز تیم‌های ملی ایران و استرالیا در مرحله 1/4 نهایی با یکدیگر پیکار دارند. ایران که 7 دوره به مقام قهرمانی فوتبال سالانی آسیا رسیده، سال گذشته با شکست از ژاپن این مقام را از دست داد. آنگونه که رهبران فوتبال سالانی ایران میگویند، این تیم امسال با این نیت قدم به مسابقات ژاپن گذاشته است که مقام از دست رفته را باز پس گیرد. در تهران مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا با سرگروهی نماینده ایران تیم سبا باتری مرحله مقدماتی را پشت سر گذاشت. سبا باتری در آخرین مسابقه پیچ از پلی‌آف با نتیجه 92-64 تیم الجلاء سوریه را شکست داد تا به چهارمین پیروزی متوالی دست یابد. به این ترتیب بازی‌های پلی‌آف را در مسابقات بسکتبال باشگاه‌های آسیا تیم‌های سبا باتری از ایران، بلو استارز از لبنان، الریان قطر و الجلاء سوریه برگزار خواهند کرد.
حبیب روشنزاده بود با تازه‌ترین خبرهای دنیای ورزش و اینک نوبت می‌رسد به پیش‌بینی وضع هوای امروز ایران از فریبرز سروش.
هوای امروز
به گزارش سازمان هواشناسی بر اثر وزش باد شهرسو سامانه موجود در آسمان ایران که طی روزهای گذشته باعث بروز ناپایداری هایی به شکل بارش های پراکنده باران، رعد و برق و وزش باد شده بود، حداکثر ظرف 24 ساعت آینده از آسمان ایران خارج می شود و جوی نسبتاً پایدار جایگزین آن خواهد شد. در همین حال وضعیت آسمان استان های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، سگانه خراسان، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان مرکزی، همدان، هرمزگان و یزد نیمه ابری همراه با وزش باد در بعضی ساعات احتمال رگبار باران و رعد و برق و آسمان استانهای گلستان، گیلان و مازندران نیز قسمتی ابری به تدریج تمام ابری با احتمال رگبارهای پراکنده پیش بینی شده. برای تهران هم آسمانی نیمه ابری با وزش باد در بعد از ظهر و احتمال رگبار و رعد و برق برآورد شده. در پایتخت همچنین حداقل دما به 16 و حداکثر به 26 درجه سانتیگراد خواهد رسید. در همین حال سراب با 3 درجه سردترین و رودان 43 درجه گرم‌ترین نقاط ایران گزارش شدند.
با گزارش وضع هوا با آخرین صفحه مجله بامدادی می‌رسیم. از همراهی شما سپاسگزارم. برایتان تندرستی و سرفرازی آرزو دارم. روز و روزگارتان خوش.